ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی کشته شدن رئیس جمهوری لهستان در سقوط هواپیما، یک هفته عزای عمومی در این کشور اعلام شد. دبیرکل سازمان ملل از ایران خواست قطعنامه های سازمان ملل را اجرا کند. کیومرث ملک مطیعی، بازیگر سرشناس ایرانی، درگذشت. سلام بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. در ساعت 7 شب به وقت ایران مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم. آزاده اسدی هستم، شما رو در طول گزارش ها و تحلیل های این ساعت همراهی میکنم. امیدوارم شما بتونید با ما باشید و در یک ساعت آینده برنامه‌ای رو که همکارانم تهیه کردن بشنوید. با مرور خبرهای این ساعت رادیو فردا شروع میکنیم و بعد از اخبار جزئیات بیشتری رو خواهیم داشت. محمد زرقامی.
لخ کاچینسکی، رئیس جمهوری لهستان و همسرش همراه عده‌ای دیگر از مقام‌های این کشور در سقوط هواپیمای مسافربری در شهر اسمولنسک در غرب روسیه کشته شدند. در همین ارتباط در این مجله شامگاهی قطعاً بیشتر خواهید شنید. اما اتحادیه اروپا، رهبران روسیه، پیمان ناتو، دبیرکل سازمان ملل متحد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کشته شدن رئیس جمهوری لهستان و همراهانش در حادثه سقوط هواپیما را تسلیت گفتند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر را مأمور تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره علت سقوط هواپیما کرده است. رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، رؤسای جمهوری‌های افغانستان، چک و گرجستان و سخنگوی کاخ سفید همگی این حادثه را تسلیت گفته و از شخصیت و نقش رئیس جمهوری لهستان در تحولات دموکراتیک در این کشور تمجید کردند. رئیس جمهوری گرجستان، رئیس جمهوری فقید لهستان را دوست بزرگ و قهرمان مردم گرجستان توصیف کرد. در ورشو پایتخت لهستان هزاران تن در سوگ رئیس جمهوری این کشور به خیابان آمدند. یکی از عزاداران گفت که همه دچار شوک شدند.
Przyszłam tak jak warszawiacy, którzy dowiedziawszy się o tej informacji są w szoku. Chcielibyśmy się wszyscy zjednoczyć i dodać sobie nawzajem otuchy.
مطابق قانون اساسی لهستان هم‌اکنون رئیس پارلمان وظایف رئیس جمهوری را بر عهده گرفته و دونالد تاسک نخست وزیر جلسه اضطراری کابینه را تشکیل داده است. او اعلام کرده که 2 دقیقه سکوت به یاد قربانیان در روز یک شنبه برگزار شده است. برگزار می شود. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، میگوید ایران به ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ نداده است. آقای بان کی‌مون در مصاحبه با BBC گفته است که کوتاهی ایران در پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای ایران را به یکی از جدی‌ترین مسائلی که جهان با آن روبروست تبدیل کرده و جمهوری اسلامی ایران باید قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را اجرا کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که از یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح تهران دعوت شده است. کیومرث ملک مطیعی، بازیگر سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، امروز در سن 74 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای ملک مطیعی در فیلم‌هایی چون نفس بریده، حلقه‌های ازدواج، گلبارون، پسر آدم، دختر حوا، پوست موز، تلخ و شیرین ایفای نقش کرد. جامعه جهانی بهائیان میگوید که سومین جلسه محاکمه 7 رهبر زندانی جامعه بهائیان ایران 23 فروردین ماه در تهران برگزار می شود. مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم که اردیبهشت 2 سال پیش بازداشت شدند، به گفته جامعه جهانی بهائیان وظیفه رسیدگی به مشکلات 300 هزار بهائی در ایران را بر عهده داشتند. پیشتر گزارش شده بود که این جلسه امروز شنبه برگزار می شود. و سرانجام این که به گزارش خبرگزاری فارس، در انفجار بمبی در مقابل زندان مرکزی ایلام 14 نفر زخمی شدند. بر پایه این گزارش، این بمب در زمان ملاقات زندانیان منفجر شد.
محمد زرقامی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، شنبه 21 فروردین ماه. رئیس جمهوری لهستان در سانحه هوایی کشته شد. رهبران کشورهای مختلف تسلیت میگویند.
I think the whole world will be saddened.
هنرمندان مختلف از بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، خواستند برای آزادی جعفر پناهی، کارگردان دربند، در ایران کاری بکنند.
این نامه رو با بخشی از فعالیت‌ها و تلاش‌های کسانی که به مسائل مردم ایران فکر میکنن دونه.
یک جوان ایرانی در جشنواره حقوق بشر مونترال به خاطر فیلمی درباره شکنجه جایزه تماشاگران رو دریافت کرد.
همه فیلمبرداری دیگه کمی میترسیدن از این سوژه و خیلی ها فکر میکردن که مطمئنن اینا تروریست هستن.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگر با ما در مجله یک ساعته یه شامگاهیمون همراه باشید تا برنامه دیدگاه ها و صدای خودتون رو هم روی پیغامگیر تلفنمون بشنوید. همطور که در خبرها شنیدید، روز شنبه رئیس جمهوری لهستان و همسر اون همراه با تعدادی از مقامات تراز اول این کشور در یک سانحه هوایی در روسیه جان خود را از دست دادند. نیوشا بغراتی گزارش میده.
فرانسیسک گاگور رئیس ستاد مشترک ارتش، سلاومیر سکژیپک رئیس بانک ملی و آندژی کرمر معاون وزارت خارجه جزو بلند پایگانی هستند که همراه با رئیس جمهوری لهستان و همسرش صبح شنبه قربانی سقوط توپولوف 154 شدند. لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان و همراهانش در این سفر عازم شرکت در مراسم گرامیداشت 70مین سالگرد کشته شدن هزاران تن از افسران لهستانی به دست نیروهای امنیتی و جاسوسی شوروی پیشین بودند، کشوری که اکنون هواپیمای تولید همان سالهای کمونیستیش به کام مرگشان فرستاد. به گفته سرگئی انوفریف فرماندار منطقه اسمولنسک در روسیه که محل وقوع حادثه بوده، هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان پیش از فرود بر باند فرودگاه نتوانست تعادل خود را حفظ کند و دچار سانحه شد.
При заході на посадку самолет президента Польши не дотянул до посадочной.
مقام محلی روسیه درباره نحوه وقوع حادثه به شبکه خبری روسیه 24 گفته است شواهد اولیه نشان می‌دهد که هواپیما در هنگام فرود با شاخ و برگ درختان اطراف باند برخورد کرده و از مسیر خارج شده است. در همین حال یک مقام محلی دیگر در گفتگو با خبرگزاری رویترز اشتباه خلبان را علت احتمالی سقوط دانسته است. به گفته آندری یفسینکوف سخنگوی دولت محلی منطقه اسمولنسک، به خلبان هشدار داده شده بود که در مینسک پایتخت بلاروس فرود بیاید، اما او تصمیم گرفت به پرواز خود تا اسمولنسک ادامه دهد. در تصاویری که شبکه روسیه 24 از محل سقوط هواپیما پخش کرده، قطعات تکه پاره شده ی هواپیما در مساحتی گسترده و در میان درختانی که شاخ و برگشان ریخته قابل مشاهده است. در گزارش‌های اولیه که تاکنون مخابره شده، دلایل احتمالی وقوع نقص فنی مشخص نیست، اما بر اساس خبرهای محلی در هنگام سقوط هواپیما مه سنگینی منطقه را در بر گرفته بود. پیوتر پازکوفسکی سخنگوی وزارت خارجه لهستان در نخستین واکنش به اسوسییتد پرس گفته است ما هنوز نتوانستیم ابعاد این تراژدی و تأثیر آن بر آیندمان را درک کنیم، چون این حادثه هیچگاه تا کنون در لهستان رخ نداده بود. هواپیمای توپولوف 154 که آخرین سفر رئیس جمهوری لهستان و همراهان بلند پایش را رقم زد، ساخت حدود 20 سال پیش در دوران شوروی سابق بود که یکی از ناامن‌ترین هواپیماهای مسافربری در جهان به شمار می رود. به نوشته وبسایت شبکه امنیت هوایی تاکنون 66 مورد از سقوط این نوع هواپیما به ثبت رسیده است. شرکت هوایی روسیه آیروفلوت به تازگی این هواپیما را از خطوط پرواز خود خارج کرده است. لهستان از مدت‌ها پیش در صدد جایگزین کردن هواپیماهای دیگری با مدل توپولوف 154 برای سفرهای بلندپایگان دولتی بوده است، اما تاکنون به دلایل مالی از انجام آن باز مانده است. در پی سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهوری لهستان، دونالد توسک نخست وزیر این کشور خواهان برگزاری جلسه اضطراری کابینه در ورشو شده و پرچم‌های کاخ ریاست جمهوری به حالت نیمه افراشته درآمده است. در پایتخت شمار زیادی از شهروندان و هواداران کاچینسکی با شمع‌های افروخته گرد هم آمدند تا یاد رئیس جمهوری رفته را پاس بدارند.
منم مثل بقیه ورشویی‌ها اومدم اینجا. همه ما تو شوک هستیم. اومدیم اینجا که با هم باشیم و همدیگر رو دلداری بدیم.
من اومدم اینجا که شمع روشن کنم، چون بهترین رئیس جمهوری که تا به حال داشتیم مرده. واقعا متاسفم.
امروز قلب من دو پاره شده.
شوک ناشی از خبر مرگ رهبر سیاسی لهستان اما به سرعت از مرزهای این کشور هم گذشت و پیام‌های همدردی از رهبران کشورهای مختلف به گوش رسید. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که کشورش جایی که سانحه در آن رخ داده و جایی که توپولوف در آن ساخته شده هدف بیشترین انتقاد هاست، در نخستین واکنش خود وعده داد ابهامات به سرعت رفع شود.
произошла трагедия. Президент и представитель правительства России связывались с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
این یک تراژدی است. رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه با نخست وزیر لهستان تماس گرفتند و مراتب تأثیر خود را به او، مردم لهستان و خانواده قربانیان ابراز داشتند. کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده تا درباره این فاجعه تحقیق کنه. ما هر آنچه را می توانیم به کار می بندیم تا به تمام پرسش هایی که وجود دارد به سرعت پاسخ دهیم.
در همسایگی غرب لهستان نیز گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، ضمن ابراز اندوه خود از این سانحه گفته است امروز تمامی مردم آلمان در کنار همسایگان لهستانی خود داغدارند و در شمال اروپا گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، سانحه صبح شنبه را یک تراژدی تمام عیار دانست.
فکر میکنم تمام دنیا به خاطر مرگ تراجیک رئیس جمهور کاچینسکی، همسرش ماریا و همراهانشان در اندوه و تأسف فرو رفتند.
لخ کاچینسکی 60 ساله در سال 2005 میلادی، حدود 4 سال و نیم پیش، با پیروزی بر دونالد توسک، نخست وزیر فعلی، وارد کاخ ریاست جمهوری شده بود. او چندی پیش اعلام کرده بود برای یک دوره ریاست جمهوری دیگر نیز نامزد خواهد شد. وعده‌ای که صبح شنبه سقوط توپولوف 154 عملی شدنش را برای همیشه غیر ممکن کرد.
روز شنبه لخ کاچینسکی، رئیس جمهوری لهستان و همسرش ماریا همراه با تعدادی از مقامات طراز اول این کشور در یک سانحه هوایی در روسیه جان خود را از دست دادند. نیوشا بغراتی گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به ایران می رویم. بیش از 100 هنرمند، روشنفکر و استاد دانشگاه ایرانی خارج از ایران طی نامه‌ای سرگشاده به بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار آزادی جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی شدند. جعفر پناهی بیش از یک ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. در این نامه که به امضای هنرمندان و روشنفکران سرشناسی مثل شیرین نشاط، رضا براهنی، بهمن قبادی، داریوش آشوری و رامین جهانبگلو رسیده، آمده دلیل اصلی زندانی شدن جعفر پناهی پشتیبانی آشکار و پرشور او از حق خواهی و آزادی مردم ایران در فستیوال‌های بین‌المللی بوده است. مانیا منصور در گفتگویی با رضا علامه‌زاده، فیلمساز ایرانی مقیم هلند که از امضا کنندگان این نامه هم هست، ابتدا از اون پرسیده هدف از نوشتن این نامه به دبیرکل سازمان ملل چه بوده؟
کلن به مجامع بین‌المللی شکایت کردن، توجه اونا را جلب کردن، عملا کمک میکنه به رسوندن صدای مردم ایران و در این مورد به خصوص زندانیان سیاسی به جهانیان. ولی اجازه بدین توضیح بدم که این یه نامه که هیچ وقت به تنهایی تأثیر چشمگیر نداره. این نامه رو با بخشی از فعالیت‌ها و تلاش‌های کسانی که به مسائل مردم ایران فکر می‌کنن دونست. در مجموع حرکاتی که انجام میگیره که این نامه جز کوچکی از اونه، بی اثر نیست و مسلماً تأثیر می‌ذاره در وضعیت حقوق بشر در ایران.
فکر می‌کنین نوشتن چنین نامه‌هایی چقدر در وضعیت آقای پناهی، حالا به خصوص چون موضوع نامه هست، در وضعیت ایشون تأثیر می‌ذاره و آیا در نهایت باعث آزادی ایشون میشه؟
آره، این دو تا مسئله است، یکی تاثیرگذاری، یکی باعث آزادی شدن. تاثیرگذاریشو من درش تردید ندارم از دو زاویه. یکی این که این خبر به هر حال هر چقدر هم دیوار زندان‌ها قطور باشه، این خبر به گوشش میرسه و من خودم زندانی بودم. هیچ چیزی، هیچ پشتیبانی دلگرم کننده تر از این نیست که یک زندانی بدونه که هر چند تمام رابطه‌اش با دنیا قطع کردن، به تو دنیا آدمایی هستن که به اون هنوز فکر میکنن و بهش میاندیشن و تلاش تا اونجا که دستشون برمیاد میکنن. این نیرویی که به یک زندانی میده انکار ناپذیره. دومین چیزی هستش که حکومت جمهوری اسلامی هر چند سعی میکنه نشون بده در عمل و در تئوری که بی تفاوت نسبت به عقاید جهانیان و اهمیتی نمیده، کار خودشو میکنه، هر کس بخواد هر چی بگه، ولی واقعیت این هستش که اون جوری که نشون میده نیست. یعنی اثر داره، مسائل جهانی، نگاه دنیا تأثیر داره تو قضیه، نه اون جوری که باید، ولی داره این دوتا. اما اینکه این باعث آزادیشون میشه، نه، حتی ممکنه باعث سنگینی پرونده شون هم بشه، چون اونا بتونن بهانه بگیرن، مثلا فرض کنید که بگن شما چرا این آدم ها دفاع میکنن ازت، پس تو وابستگی داری به اینا، از اینجور تهمت ها میتونه حتی این بشه. ولی با علم به این، من معتقدم که ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم، ما باید این صدا رو برسونیم. من که الان با شما مصاحبه میکنم، در واقع دارم این کارو میکنم. من وظیفه خودم به عنوان یک انسان، به عنوان یک آدمی که نسبت مسائل جامعهش حساسیت داره، دارم نشون میدم.
شما به عنوان فیلمسازی که یه مدتی هم در زندان به سر بردین، فکر میکنین که بازداشت طولانی یه فیلمساز مطرح چون آقای جعفر پناهی دلیلش چیه و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
دلیلش به نظر من تمام این رژیمایی که به هر حال دیکتاتور منشن، با هر دستگیری، نه جعفر پناهی، هر کسی دیگه ای، سعی میکنن یه صدای رو خفه کنن، سعی میکنن دیگرانی رو که در موقعیت اون هستن به تردید بندازن، به ترس بندازن و در واقع اختناق و از اونی که هست بیشتر کنن. جعفر پناهی هم مستثنا نیست، یکی از اوناست. حالا اتفاقا هم فیلمسازه و این فیلمساز بودنش باعث شده که بتونه از توانایی که داره، استعدادی که در زمینه فیلمسازی داره، بهره بگیره و در واقع حمایتشو از جنبش مردم با استفاده از امکانات و استعداد خودش که فیلمسازی هست به کار بگیره. حالا اونا هم از همین زاویه اونو به خاطر فیلمساز بودنش نگرفتن. اینی هم که ادعا میکنن، من اطمینان دارم که دای دروغی است که داشت کار خلاف فیلم میکرده. اولا فیلمسازی احتیاج به اجازه نداره، مخصوصا که با ویدیو کار بکنن، حتی طبق قوانین موجود نداره. بنابراین اون رو صرفا به خاطر همین نقطه نظرهاش گرفتن، بنایی رو به خاطر نگاهش به آزادی، نگاهش به مردم، نگاهش به حقوق بشر و نقض گستردش در جمهوری اسلامی، به خاطر همین گرفتن، به خاطر همین صدها نفر رو کشتن، به خاطر همین هزارها نفر رو در زندان ها نگه داشتن، به خاطر همین به بسیار آدم ها تجاوز کردن. همش ریشه شکی.
ده ها هنرمند، روشنفکر و استاد دانشگاه ایرانی خارج از کشور در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل خواستار آزادی جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی شدند که بیش از یک ماه است در زندان اوین به سر می‌برد. در همین زمینه مانیا منصور با رضا علامه‌زاده صحبت می‌کرد، فیلمساز ایرانی مقیم هلند که از امضا کننده های این نامه است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
باز هم در مورد اتفاقات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همسر محمد نوریزاد، فیلمساز و نویسنده، گفته است که او در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته. پیش از این اعضای خانواده عیسی سرخیز نیز گفته بودند که قفسه سینه آقای سرخیز هنگام بازداشت شکسته و اجازه درمان آن هم داده نشده. همکارم رضا الفت به همین بهانه گزارشی تهیه کرده درباره سختگیری‌های ویژه در زندان نسبت به عیسی سرخیز، محمد نوریزاد و احمد زیدآبادی، سه روزنامه‌نگار و نویسنده دربند.
محمد نوریزاد، عیسی سرخیز و احمد زیدآبادی، بازداشت، انفرادی، ضرب و شتم. جرم این سه روزنامه نگار و نویسنده چیست که نه آزاد شدند و نه مرخصی آمدند؟ میگویند سرخیز و نوریزاد و زیدآبادی چیزی را گفتند که کمتر کسی را یارای گفتن بوده است. نقد مستقیم آیت الله خامنه‌ای، رهبر کنونی ایران. دیگران که از تقلب در انتخابات و انتقاد از حاکمیت گفته بودند، پس از بازداشت و انفرادی و تهدید و محاکمه و محکوم شدن عمدتاً به مرخصی آمدند. اما ظاهراً روایت این ستن نشان می‌دهد که بهای نقد آیت الله خامنه‌ای از بهای نقد جمهوری اسلامی بیشتر است و بلکه بسیار بیشتر. عیسی سحرخیز در تیر ماه گذشته پس از کشته شدن ندا آقا سلطان نوشته بود سید علی خامنه‌ای چه بخواهد و چه نخواهد پس از 20 سال ولایت مطلقه و حکومت استبدادی پا جای پای محمد رضا شاه گذاشته است و پاسداران او همان می‌کنند که گارد جاویدان شاه می‌کرد. بهای این سخن نه تنها بازداشت بلکه شکستن بود. آنگونه که میگویند آن 8 ماموری که آمده بودند که او را بگیرند همانجا دنده هایش را شکستند و چون در زندان انتظار برای شکستن خود او به درازا کشیده ترجیح دادند تا همچنان در زندان بماند و بیرون نیاید. محمد نوریزاد نیز در ایام پرآشوب پس از انتخابات در سه نامه متوالی همه را رها کرده و گریبان رهبر را گرفته بود. محمد نوریزاد آیت الله خامنه‌ای را نصیحت کرده و گفته بود رفتاری که تو با مردم کردی سزاوار این مردم نبود. بیا و عمامه از سر برگیر و پای برهنه و ژولیده موی در کوچه های شهر کلون درهای مردم را بکوب. شاید در به روی تو بگشایند و اگر در را بر رویت نکشودند بر این کار اصرار کن. زیرا اگر مردم باور کنند آن کس که پشت در است علی است در را خواهند گشود. اما احمد زیدآبادی معروف است که او نه سزای انتقادش از روال انتخابات بلکه تقاص نامی معروفش در بهار 3 سال قبل با آیت الله خامنه ای را پس می دهد. تقاص این که چرا در نامش به جای مقام معظم رهبری نوشته است مقام رهبری. احمد زیدآبادی در این نامه از رهبر ایران سوال کرده بود که چرا در ایران نمی شود رهبری را نقد کرد در حالی که در قانون چنین منعی نیست. پس از این نامه بر سر او همان آمد که بر سر سحرخیز و نوریزاد آمده است. با این تفاوت که احمد زیدآبادی قبل از انتخابات نیز یک بار دیگر به خاطر این نامه زندانی شده بود و آنگونه که همسرش می گوید بازجویش گفته بود به خاطر این نامه تو را له می‌کنیم. در واقع پاسخ حکومت و یا حکومت به نیابت از آیت الله خامنه‌ای به نامه‌ها و نوشته‌های این ستن یکسان بوده است. نخست بازداشت شدند و سپس در راه زندان و یا در سلول انفرادی و جریان بازجویی به شدت کتک خوردند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حالا نیست که حکومت به هر دلیلی به مرخصی برخی از منتقدین و معترضین بازداشت شده رضایت داده، این ستن همچنان در زندان ماندند تا آنگونه که بازجوی محمد نوریزاد گفته است بر سر عقل آیند. عیسی سحرخیز شکست پهلو، محمد نوریزاد مضروب و احمد زیدآبادی در تبعیدی مضاعف بر زندان از اوین به رجایی شهر.
گزارش رضا الفت رو شنیدید درباره سختگیری‌های خاص در زندان نسبت به عیسی سحرخیز، محمد نوریزاد و احمد زیدآبادی، سه روزنامه‌نگار و نویسنده دربند. اما ساعت 19:23 به وقت ایران هست. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا به صدای چند شنونده گوش می‌کنیم که روی تلفن پیغامگیر ما پیام گذاشتن.
سیاست جمهوری اسلامی یه قسمتش اینه بن‌بست کشیدن مردم، بیکاری، بدبختی، عداوت با جامعه جهانی، پامال شدن حق مستضعف. اگر مردم به اون اعتراض کنه مردم رو سرکوب قتل عام کنه، شاه نیست ول کنه بره، حتی بمباران هم خونه های مردم رو خواهند کرد.
هنرمند بزرگ و گرامی آقای جعفر پناهی شاید اولین کسی بود در تاریخ معاصر ما که با جسارت و شهامت و احساس مسئولیتی که میکرد، اون هم به عنوان یک مرد، یک شکل اساسی و تیزبین فرهنگ جامعه ایران رو در ارتباط با زنان و مسائل عمده و دردآوری که نیمی از جامعه ایران در پیکر خودش تاب میارد رو جلوی دوربین برد. جا داره که از داخل ایران هم این صدا باشه که ایشون باید آزاد بشه و این حمایت در ایران هم قویاً و عمیقاً وجود داره و صورت میگیره و هست.
خواستم بگم رادیو فردا اگر کسی با میرحسین موسوی بگوید دوزد، شما نه تنها صدای او را پخش نمی کنید بلکه میگویید در هنگام صحبت کردن ادب و نزاکت را رعایت کنید. ولی اگر کسی به آقای احمدی نژاد بگوید دزدست، صدای او را دهها بار پخش می‌کند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
کمی از فضای سیاسی دور میشیم، سراغ سینما میریم. آخرین گزارش و گفتگوی بخش نخست مجله شامگاهی ما یک گفتگوی سینمایی هست. در فستیوال فیلم حقوق بشر مونترال که به تازگی در کانادا برگزار شد، یک مستندساز جوان ایرانی جایزه تماشاگران رو دریافت کرد. مرواری ثمره که 28 سال داره و بیش از 20 ساله که در سوئد زندگی میکنه، قبل از این 6 فیلم مستند و کوتاه ساخته بود. تازه ترین فیلم مستند اون که به زبان انگلیسی است، به عنوان گوستس، روح‌ها، به مسئله زندان و شکنجه می‌پردازه. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با مرواری ثمره از اون می‌خواد درباره موضوع مستند روح‌ها توضیح بده.
این فیلم اسمش گوسته، درباره 3 مرد عرب کاناداییه که بین 2001 و 2004 در سوریه بازداشت شدن. دلیل بازداشتشون هنوز واضح نیست، اون موقع هم واضح نبود، ولی بالاخره این 3 نفر در سوریه زندانی میشن و حدود 2-3 سال تحت شکنجه قرار میگیرن. ولی با وجود اینکه کانادایی هم، بعد طی زمانی که در زندان بودن دولت کانادا کمکشون اصلا زیاد نکرد، برای همین هم فکر میکردن که در همون زندان میمونن و میمیرن اونجا بدون اینکه کسی بهش برسه. بالاخره بعد از 2 سال که آزاد میشن، برمیگردن به کانادا، سعی میکنن کشف کنن که چرا این بلاها به سرشون اومده و رول کانادا چی بوده در شکنجهشون.
که در این فیلم مستند شما این موضوع رو در واقع روشن میکنید.
بله.
خانم مرواری ثمره، شما که در سوئد زندگی میکنید، چی شد که تصمیم گرفتین برای تهیه این فیلم مستند به کانادا برین؟
ایده‌ای که من داشتم این بود که یه فیلمی بسازیم درباره سوژه شکنجه و اثر شکنجه از نظر روانی و فیزیکی. برای همین ما در نروژ هم فیلم برداری کردیم، در دانمارک هم همینطور. ولی وقتی که با این 3 نفر من آشنا شدم در کانادا، دیدم که اصلا خیلی کیسای جدی داشتن و خیلی هم مدرن بود تجربهشون، چون که بعد از 11 سپتامبر اطلاعات به راحتی پخش میشد بین آژانس‌های مختلف، بین دولت‌های مختلف اروپا و امریکا و خاورمیانه. اینا متاسفانه تجربه‌ای که داشتن، دلیلش همین اطلاعاتی که کانادا فرستاده بود به سوریه، دلیلش همین بود. برای همین خیلی به نظر من مهم بود که کمی تمرکزمون بذاریم روی این 3 نفر، و برای همین اومدم کانادا که با کیسای این سابقه کار کنم.
شما تصمیم گرفتین که این فیلم انتقادی مستند رو که احتمالاً دولت کانادا رو هم ناراحت کرده تهیه کنید. آیا در طول تهیه این فیلم با مشکلی یا بن‌بستی روبرو نشدین؟
چرا، خیلی زیاد. متأسفانه ناراحتی‌های خیلی زیادی داشتیم در رابطه با این فیلم.
چه نوع ناراحتی‌هایی؟
یه ناراحتی اصلی که وجود داشتیم بود که ما تنها کروی بودیم که با این سمت کار می‌کردیم و همه فیلمبردارای دیگه کمی میترسیدن از این سوژه، چون که هنوز این 3 مرد مشکوک بودن و خیلی ها فکر میکردن که مطمئنن اینا تروریست هستن. این خودش یه ریسکی بود برای ما که کار کنیم باهاشون، و به خصوص چون که کانادایی ها هیچ اطلاعاتی نداشتن درباره این 3 نفر و پوشش خبری وجود نداشت اصلا، آگاهی خیلی کم بود درباره کیساشون. سازمانهای حقوق بشری اطلاعات زیادی داشتن، ولی آدمای معمولی کانادایی چیز زیادی نمیدونستن درباره اینا. این خودش یه ریسکی بود و اصولا خیلی سخت بود کار کردن، چون که یک از نظر همین چیزی که گفتم که هیچ کس اطلاعاتی نداشت درباره کیسا و اینا، یه چیز دیگه هم این بود که اینا 2 سال زندگیشون در زندان بودن و روزانه تحت شکنجه قرار می گرفتن. چیزی که هست اینه که اینا خیلی سختشون بود که به کسی اعتماد کنن، خیلی سختشون بود که احساس کنن که میتونن درباره بلاهایی که سرشون اومده صحبت کنن، مخصوصا با یه دوربین. خود این پروسه شناختنشون یه چندین و چند ماه طول کشید قبل از اینکه اصلا بخوایم شروع کنیم به فیلم برداری.
آیا دولت کانادا برای شما مشکلی به وجود آورد یا خیر؟ از سوی دولت
نه.
شما دچار مشکلی نشدین برای تهیه فیلم؟
نه، خوشبختانه نه. دولت کانادا اصلا ما رو اذیت نکرد در رابطه با فیلم برداری.
خانم ثمره، جایزه تماشاگران جشنواره فیلم مونترال رو به شما دادن به خاطر نمایش همین روح‌ها یا گوستس. آیا به غیر از این جشنواره در فستیوال های دیگه هم این فیلم مستند شما نشون داده خواهد شد در آینده؟
بله، در چند هفته دیگه در اتاوا نشون داده خواهد شد و بعد از اونم در کبک سیتی، در می هم در داکیومنتری فیلم فستیوال ونکوور، ولی در اروپا هنوز نمیدونیم کی نشون داده میشه. ممکنم هست در رابطه با امنیستی اینترنشنال فیلم فستیوال در پاییز هم در تورنتو نشون داده بشه.
مرواری ثمره، مستندسازی که جایزه تماشاگران رشواره فیلم حقوق بشر مونترال رو گرفته، در مورد فیلمش روح‌ها که درباره شکنجه است به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. در این بخش برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید که صحبت های چند کارشناس سیاسی و تحلیلگر هست درباره توافقنامه روسیه و آمریکا در پراگ، و البته قبل از اون خبرها رو خواهید شنید با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا، رهبران روسیه، پیمان ناتو، دبیرکل سازمان ملل متحد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا کشته شدن رئیس جمهوری لهستان و همراهانش را در حادثه سقوط هواپیما تسلیت گفتند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر را مأمور تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره علت سقوط هواپیما کرده است. رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا، رؤسای جمهوری افغانستان، جمهوری چک، گرجستان و سخنگوی کاخ سفید همگی این حادثه را تسلیت گفته و شخصیت و نقش رئیس جمهوری لهستان در تحولات دموکراتیک در این کشور تمجید کردند. رئیس جمهوری گرجستان رئیس جمهوری فقید لهستان را دوست بزرگ و قهرمان مردم گرجستان توصیف کرد. در ورشو پایتخت لهستان هزاران تن در سوگ رئیس جمهوری این کشور به خیابان آمدند. یکی از عزاداران گفت که همه دچار شوک شدند. مطابق قانون اساسی لهستان هم اکنون رئیس پارلمان وظایف رئیس جمهوری را بر عهده گرفت و دونالد تاسک نخست وزیر لهستان جلسه اضطراری دولت را تشکیل داده است. او اعلام 2 دقیقه سکوت به یاد قربانیان در روز یکشنبه کرده است. لخ کاچینسکی رئیس جمهوری لهستان و همسرش همراه عده دیگر از مقام‌های این کشور در سقوط هواپیمای مسافربری از نوع توپولوف در شهر اسمولنسک در غرب روسیه کشته شدند. در همین ارتباط فرماندار اسمولنسک گفته است که بالهای هواپیمای TU-154 توپولوف هنگام نزدیک شدن برای فرود در فرودگاه این کشور در این شهر در مه غلیظ به شاخه‌های درختان گیر کرد و هواپیما پس از سقوط چند تکه شد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید ایران به ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ نداده است. بان کی‌مون در مصاحبه با BBC گفته است که کوتاهی ایران در پاسخ به نگرانی‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای ایران را به یکی از جدی‌ترین مسائلی که جهان با آن روبروست تبدیل کرده و ایران باید قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را اجرا کند. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز گفت که از یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شرکت در کنفرانس خلیج‌سلاح تهران دعوت شده است. آمریکا گفت ایران با رونمایی از سانتریفیوژهای جدید برای غنی‌سازی اورانیوم نشان داد که در برنامه هسته‌ایش مقاصد پلیدی را دنبال می‌کند. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران به ساخت سانتریفیوژهای سریع‌تر در شرایطی که جامعه جهانی به صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ایش بی‌اعتماد است نیازی ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر اعلام کرده بود که آزمایش سانتریفیوژهای جدید که قرار است اورانیوم را 6 برابر سریع‌تر از دستگاه‌های موجود در مجتمع نتنز غنی‌سازی کند با موفقیت به انجام رسیده است. دولت موقت قرقیزستان مراسم تدفین کشته شدگان در شورش خونین اخیر در بیشکک پایتخت این کشور را برگزار کرد. روزا اوتانبایوا رئیس دولت موقت در حضور 3000 تن از سوگواران کشته شدگان را قهرمانان قرقیزستان توصیف کرد. وزارت بهداشت قرقیزستان آخرین آمار کشته شدگان را 79 نفر اعلام کرده است. و کیومرث ملک مطیعی بازیگر سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون ایران امروز در سن 74 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای ملک مطیعی در فیلم‌هایی چون حلقه‌های ازدواج، گل بارون، پسر آدم، دختر هوا، پوست مز، تلخ و شیرین ایفای نقش کرده بود.
بهروز کارونی مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما روز پنجشنبه در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، باراک اوباما و دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری آمریکا و روسیه توافقنامه استارت 2 را امضا کردند. در این توافقنامه آمریکا و روسیه تعهد کردند کلاهک‌های هسته‌ای ذرات‌خانه اتمیشون رو کاهش بدند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته امیر مصدق کاتوزیان این موضوع رو به بحث گذاشته و در مورد این پیمان تاریخی با سه صاحب نظر صحبت می‌کنه.
دیدگاه‌ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک. پراگ، پایتخت کشور انقلاب مخملی، روز پنجشنبه شاهد امضای یک معاهده تاریخی بود. معاهده‌ای میان دو قدرت بزرگ اتمی جهان، آمریکا و روسیه. رئیسان جمهوری این دو کشور، باراک اوباما و دیمیتری مدودف، که برای امضای این معاهده به جمهوری چک سفر کردند، متعهد شدند که به امید رفتن به سوی جهانی خالی از سلاح هسته‌ای، شمار کلاهک‌های اتمی ذرات‌خانه‌های خود را به 1/3، یعنی به 1550 عدد کاهش دهند. با این همه اجرای این معاهده تاریخی در گرو تصویب آن در سنای آمریکا و دومای روسیه است. آمریکا به گفته شماری از آگاهان سیاسی به ویژه در سنای آمریکا پیشاپیش انتخابات میان دوره‌ای در پاییز با اما و اگرهای بسیاری روبروست. آقایان اوباما و مدودوف پس از امضای قرارداد معروف به استارت 2 در تالار اسپانیای کاخ پراگ به سیاست تهران در برابر موضع جامعه بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفتند و گفتند بهترین راه حل برای مسئله هسته‌ای ایران تحریم‌های هوشمندانه و هدفمند است تا به گفته آنان به مردم ایران لطمه‌ای وارد نشود. همه اینها پیشاپیش دو کنفرانس در زمینه خلع سلاح اتمی، یکی در واشنگتن با حضور سران نزدیک 50 کشور و دیگری در تهران با دعوت از نماینده 60 کشور، و در شرایطی است که کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا میگویند هدف از برنامه هسته‌ای ایران تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران با رد این اتهام میگوید هدف از این برنامه تولید برق و بهره برداری صلح‌آمیز از فعالیت هسته‌ای است. اهمیت پیمان پراگ و شانس عملی شدن آن تا چه اندازه است و چه تأثیری بر روی وضعیت ایران دارد؟ این پرسش ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ورمونت، شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا در واشنگتن، و علیرضا حقیقی، کارشناس امور سیاسی ایران و مدرس در دانشگاه تورنتو. آقای فرهنگ، اهمیت تاریخی امضای معاهده معروف به استارت 2 در پراگ میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، دو قدرت بزرگ اتمی دنیا، در چه حدیه؟
عهدنامه متن گسترش تسلیحات هسته‌ای بر سه پایه استواره. یکی این که کشورهای امضا کننده متعهد میشن که به دنبال دستیابی برای تسلیحات هسته‌ای نباشند. دومی که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای که در اون موقع فقط 5 کشور بودن، اینا سعی میکنن که ذرات‌خانه خودشون رو کاهش بدن در جهت یک امید به ایدئالی خلع سلاح کامل. و سوم این که کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای به امضا کنندگان عهدنامه کمک می‌کنند که از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده بکنند. در این 40 سال گذشته اقدامی در جهت کاهش تسلیحات هسته‌ای موجود بین این 5 کشور ایجاد نشده. در حال حاضر 95% کل ذرات‌خانه هسته‌ای دنیا بین آمریکا و روسیه تقسیمه. بنابراین اگرچه اینها فقط میخوان 1/3 ذرات‌خانه خودشون رو کاهش بدن و حد اقل تعداد کلاهک‌های اتمی رو با 1550 بیارن، این قدمی است که از جهت سمبولیک و از جهت امیدوارکننده کردن دنیا که همه نگران ادامه این مسابقه تسلیحات هسته‌ای در دنیا هستن، قدم بسیار مثبتی است. ولی باید دید که آیا سنای آمریکا این عهدنامه رو تایید میکنه یا نه. از این به بعد اگر این عهدنامه مورد تایید قرار بگیره، آمریکا و روسیه در موضع بهتری قرار خواهند داشت که فشار بیارند به کشورهای مثل ایران یا مثلا کره شمالی و غیر ذاره که جلوی برنامه هسته‌ای اونها رو مهار کنند. نظر افکار عمومی دنیا از نظر اعتبار حقوقی مواضع خودشون این اقدام مثبتی است، ولی به خودی خود حل مسئله تسلیحات هسته‌ای در دنیای ما نیست.
ممنون آقای فرهنگ. آقای سمی، بازتاب امضای این معاهده رو در آمریکا در رسانه‌ها و در واکنش‌های دو حزب دموکرات و البته جمهوری‌خواه و محافل سیاسی چگونه دیدید؟
در آمریکا گروه‌های محافظه‌کار بر این باور بودند که این معاهده و امضای اون که نیروهای هسته‌ای و کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا رو 30% کمتر خواهد کرد و حتی اگر که آمریکا مورد حمله بیولوژیک و یا شیمیایی قرار بگیره از تسلیحات اتمی استفاده نخواهد کرد، این محافظه‌کاران رو به این امر مجبور کرد که واکنش شدیدتری نشون بدن و در صدد این باشن که بتونن در مجلس سنا جلوی تصویب این معاهده رو بگیرن. از طرف دیگه لیبرال ها، اونها هم از آقای اوباما ایراد می گرفتن و خورده‌ای که اونها می گرفتن این بود که ایشون به اندازه کافی قدم پیش نگذاشته تا اینکه بخواد کل تسلیحات هسته‌ای آمریکا رو از بین ببره. پس می‌بینیم که آقای اوباما سعی کرد در این امضا کردن این معاهده چندین کار مختلف رو انجام بده. یک این بود که ایشون می‌خواست که طرف میانه رو بگیره و دو این بود که می‌خواست قبل از این کنفرانس هفته آینده واشنگتن در مورد سلاح‌های اتمی توافق‌نامه‌ای رو با روسیه داشته باشه و سوم اینکه ایشون علاقه‌مند به این بودن که هر دو تا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات داخل آمریکا رو در یک فشار مضاعفی قرار بدن که اونها مجبور بشن یک واکنش و یک نقطه نظری نسبت به این مسئله داشته باشند. برای آقای اوباما این مسئله هم وجهه بین‌المللی داره هم وجهه داخلی.
حالا بپردازیم به وجهی که به ایران مربوطه. آقای حقیقی، تأثیر امضای این معاهده بر روی سیاست جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
خب امضای این معاهده نشون میده که سیگنال‌های اساسی در وحدت نظر آمریکا و روسیه در مورد مسائل بین‌المللی هشداری است برای ایران. چون در گذشته ایران به این تضادها و شکافها دلخوش کرده بود و الان روز به روز داره این شکافها کمتر میشه. این مسئله ایست که جناهایی که روی این شکافها حساب باز کردن رو دلنگران کرده. این نکته اول. نکته دوم این هست که ایران میدونه به خوبی که در وضعیت کنونی که نیاز داره به اینکه در حوزه خلیج فارس به عنوان یک بازیگر به رسمیت شناخته بشه و همچنین تحریم‌های جدی بین‌المللی شامل حالش نشه، نیاز داره که به قطب‌های بین‌المللی دست پیدا کنه، یعنی به این قطب‌ها بتونه نزدیک بشه. با توجه به هماهنگی میان روسیه و آمریکا، خب متفاوت از سیاست‌های این کشور در دوره آقای جورج بوش، الان احساس ایران این هست که ممکن چین هم به این بازی بپیونده و خب وضعیت خطرناکی برای ایران میشه. نکته سوم این هست که ترسش این خواهد بود که جناح‌های داخلی فشارهای بیشتری رو برای اینکه ایران بتونه یک راه حل استراتژیک پیدا کنه برای برون رفع از این وضعیت خواهند آورد و دولت آقای احمدی‌نژاد الان سیاستی در دنبال میکنه، دولتی است که به خاطر مسائل بعد از انتخابات و مشکلاتی که هم از جنبه تظاهرات در خیابان باعث ایجاد شده و هم مشکلاتی با مجلس در بودجه، الان در حوزه بین‌المللی گاهی خیلی لحن دوستانه میگیره و گاهی بسیار تون برای آمریکا صحبت میکنه. این سیاست زیگزاگی ناشی از این هست که ایران فاقد یک استراتژیست برای اینکه بتونه مسئلهش رو با سیستم بین‌المللی حل کنه و دائما واکنشی نسبت به مسائل بیرونی موضع میگیره.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه آقای سمیعی گفتن که محافظه‌کارا که عده زیادیشون در حزب جمهوری‌خواه هستن روی خوشی نشون ندادن به این اقدام آقای اوباما، معاهده پراگ و امضاش، این ایران رو در چه وضعیتی قرار داده؟
نکته ای که در رابطه با اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بعد اضافه کرد اینه که این عهدنامه تفاوت زیادی با عهدنامه‌ای که رونالد ریگان با روس‌ها بست نداره. دقیقاً هم رونالد ریگان میگفت ما می‌خوایم ذرات‌خونه خودمون رو تا یک سوم تقلیل بدیم. حتی اگر برگردیم به سال 1958، موضعی که پرزیدنت آیزنهاور در رابطه با تسلیحات اتمی میگرفت باز با این تفاوتی نداره. اما اون تفاوتی که موضع اوباما و این عهدنامه حداقل با دوره بوش و حتی قبل از او داره، حتی دوره کلینتون داره، اینه که آمریکا تنها کشور دارای ذرات‌خونه هسته‌ای بود که نمیگفت تحت هیچ عنوانی آماده استفاده تهاجمی و یا عکس العمل به حمله متعارف نظامی با سلاح هسته‌ای نیست. همیشه این موضوع رو مبهم می‌ذاشت. یعنی این امکان هست که آمریکا هر وقت که امنیتش و منافعش ایجاب بکنه از تسلیحات هسته‌ای استفاده بکنه. آقای اوباما برای اولین بار اومده تغییر کوچک ولی قابل اهمیتی در این موضوع آمریکا داده، میگه که ما تسلیحات هسته‌ای علیه کشورهایی که عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو امضا کردن هرگز استفاده نمی‌کنیم، مگر اینکه این کشورها تعهدات خودشون به عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای رو نقض کرده باشند. در اینجاست که ایران و کره شمالی رو پیش میکشه که این که بر مبنای تصمیمات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای امنیت ایران متهم شده که تعهدات خودش رو نقض کرده. بنابراین این یک تهدید جدی علیه ایرانه، حتی اگر این تهدید در حال حاضر با نیت گرفتن آوانس از ایران مطرح شده باشه، ولی این نوع تهدیدات منطق خودشون رو دارن. برای یک دولتی مثل آمریکا که امروز دنبال دفاع از هژمونی خودش در دنیا و خصوصا در منطقه خاورمیانه است، این تهدید به اعتبار آینده آمریکا بستگی داره. بنابراین عکس العمل ایران اگر منطقی نباشه میتونه این تقابل بین ایران و آمریکا رو بیش از پیش خطرناک بکنه، نه خطرناک به این شکل که امروز اوباما تصمیم گرفته به ایران حمله هسته‌ای بکنه، بلکه زمینه ایجاد میشه و روانشناسی سیاسی بین‌المللی و موضع آمریکا در دنیا میتونه طرفین رو به خطی بکشه که حتی در حال حاضر برای خودشون هم غیر قابل تصوره. ایران در این مورد به خاطر سیاست‌های بسیار اشتباه و غلط خودش در پاسخ ندادن به دعوت اوباما که نه تنها مذاکره بدون قید و شرط با ایران رو پذیرفت، بلکه به طور تلویحی حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم برای تولید سوخت مورد نیاز راکتور داخلی پذیرفت. یعنی اگر واقعا ایران نیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نداره، بنابراین میبایست دعوت اوباما رو بپذیره و سعی بکنه به توافقی برسه که برای طرفین قابل تحمل باشه. این امتناع ایران شک و تردید جهانی رو نسبت به ایران افزایش میده و این تهدید اوباما هم دقیقاً مربوط به تشدید این شک و تردید نسبت به نیت ایران.
آقای سمیع، خب صحبت‌های آقای فرهنگ رو شنیدید در مورد دلایل پشت اقدام آقای اوباما و مقایسه‌اش با سمتگیری رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا در دو دهه پیش. حالا آیا ادامه این سمتگیری‌های مشابه روسیه با آمریکا میتونه موجب بشه که سناتورهای آمریکایی معاهده پراگ رو تایید کنن؟
این مسئله برمیگرده به این که واکنش‌هایی که از تهران بیرون خواهد آمد در ظرف چند روز آینده چگونه خواهد بود. به خاطر اینکه در ایران هم یک کنفرانسی در 17 و 18 آوریل برگزار خواهد شد در مورد همین مسئله اتمی و آقای جلیلی اعلام کردند که دولت چین هم قراره که در اون کنفرانس حضور پیدا بکنه، این مسئله رو یه مقداری برای آمریکایی‌ها بغرنج خواهد کرد. همینجوری که در مطبوعات امروز آمریکا ما می‌دیدیم که این مسئله یک واکنشی نسبت بهش نشون می‌دادن که پس آقای اوباما هفته آینده در کنفرانس واشنگتن میبایستی تمام صحبت‌های خودش رو با رئیس جمهور چین بکنه و از یک نقطه نظر مشترک صحبت بکنه. اما مسئله اینی که آیا این مشارکت رفتار باعث خواهد شد که اکثریت سناتورهای مجلس سنا حمایت بکنن از این مسئله، باز باقی میمونه برای اینی که ببینن رفتار آقای اوباما و تعهدی که آقای اوباما در کنفرانس هفته آینده نشون خواهد داد تا چه میزانی خواهد. برای اینکه بعضی از سناتورها هستن که به خاطر انتخاب مجدد خودشون نمیتونن زیاد در مورد این مسئله واکنش نشون بدن، و یا اگر که به صورتی باشه که خیلی دو پهلو صحبت کرده باشن از طرف مردم ایالت خودشون مورد تقدیر قرار نخواهند گرفت. پس به این نتیجه میرسیم که همه مسائل بستگی به این داره که یک، از تهران چه واکنش هایی بیاد، و اینجوری که ما فعلا دیدیم آقای احمدی نژاد ضمن سخنرانی هایی که پیشتن مجددا اعلام کردن که ما یک قدرت هسته‌ای و اتمی هستیم و خواهیم ماند، و این یه مقداری دولت‌های غربی رو به خطر خواهد انداخت، حداقل به فکر بیشتر فرو خواهد بود، و این ممکنه مسئله‌ای باشه که اگر بتونه چین رو هم زیر همین چتر موافقت بیاره، بعد ایران رو میتونه تحت فشار بگذاره و بله امکان این هست که سناتورهای آمریکایی یک نقطه نظر مشترکی رو دنبال.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
و آقای حقیقی، آیا مطرح شدن مسئله تحریم هوشمندانه و هدفمند ایران در صورت ادامه سیاست فعلی باعث پافشاری تهران بر روی مواضع قبلی میشه یا برعکس، به ویژه که این بار موضع روسیه که همیشه متمایل به پرهیز از تشدید تحریم ها بوده الان سمتگیری مشابه تری با آمریکا پیدا کرده؟
ببینید، اون نوع تحریم هایی که به طور جدی ایران رو فلج کنه بعید میدونم، نه چین نه روسیه حاضر به همکاری نخواهند بود. اونم تحریم محصولات نفتی ایران خواهد بود که مهمترین تحریمش ممکن اتفاق بیفته. بقیه تحریم ها کم و بیش تاثیر داره، ولی هیچ کدوم نمیتونه در حقیقت ایران رو با مشکلات استراتژیک مواجه کنه. نکته بعدی هم این هست که برخلاف آقای فرهنگ، من معتقدم آقای اوباما چیز زیادی روی میز نذاشت. ببینید، اصل قضیه تحریم هایی است که در سال 1994 آقای کلینتون امضا کرد، مربوط به تحریم های سرمایه‌گذاری نفتی شرکت های آمریکایی و نیز شرکت های خارجی است که بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری میکنند. این مهمترین تحریمی است که اتفاق افتاده، ربطی هم به تحریم های سازمان ملل متحد نداره. ببینید، اون حتی اون توافقی در ژنو هم صورت گرفت، هیچ چیزی به ایران نمیداد، فقط میگفت که ما تحریم های بیشتری نمیکنیم. طبیعیه که در چنین وضعیتی ایران تمایل چندانی به حل قضیه نداشته باشه. درسته که ایرانی ها کارهایی میکنن که اعتماد جهانی رو ممکن سلب کنه، اما از اون بر هم آمریکا سیاست هایی که در عراق و افغانستان داره انجام میده به گونه ایست که اعتماد ایرانی ها رو سلب میکنه، به این مفهوم که ممکنه این سیاست ها علیه در حقیقت سیاست دنبال روی سیاست های گذشته است در مورد مسائل ایران. طبیعه در این فضای بی‌اعتمادی هر حرکتی تفسیر خودش رو داره که تفسیرش بدبینانه. در نتیجه در چنین وضعیتی بایستی دو طرف آماده باشن که شجاعت داشته باشن گام های جدید رو بردارن. اون چیزایی که آمریکا روی میز گذاشته چیزای بسیار اندکی است و طبیعیه که ایران قبول نکنه اونها رو. اگر آمریکا قصد داره که مسائل ایران به طور جدی و اصولی حل بشه، مسئله رفع تحریم ها مسئله است که ایران به نظر من حاضر در مقابل معامله نفت امتیاز بده. برای چیزایی که پیشنهاد شده هیچی نبوده. شما به توافق ژنو نگاه کنید، هیچ چیزی به ایران در ازای اینکه محصولاتش رو اورانیوم غنیم شدهش رو ارائه بده داده نشده به ایران.
اجازه بدین من واکنش آقای فرهنگ و بعد آقای سمیع رو بپرسم. آقای فرهنگ،
ببینید، اختلافات ایران و آمریکا بسیار وسیع و پیچیده است. برای طرفین یه مسئله داخلی هم شده و پیشرفت در جهت عادی سازی رابطه و یا برداشتن تحریم ها و یا رسیدن به توافقی که برای طرفین قابل قبول باشه و در واقع چیزی برای ایران توش باشه، یک اقدام گام به گامه. اگر ایران فکر بکنه که اوباما و یا هر کسی دیگه میتونه بیاد پشت در یک روزه و در یک گفتگوی بین المللی خواسته های ایران رو ارضا بکنه، در دنیای دیپلماسی چنین امری امکان پذیر نیست. نیاز به فرصت، نیاز به صبر و بردباری و نیاز به تغییر روانشناسی سیاسی بین طرفین داره. آقای حقیقی حرفش کاملا درسته که اقدام اوباما به خودی خود خواسته های ایران رو ارضا نمی کرد، ولی همین دو نکته که بیاد بگه ما بدون قید و شرط وارد مذاکره میشیم، همین آقای اوباما هم گفت شما هر خواسته ای که دارین میتونین بزنین روی میز مذاکره. رژیم ایران به جایی رسیده که از حرکت در جهت عادی سازی رابطه با آمریکا وحشت بیشتری داره تا ادامه تقابل. این مسئله ایران تا حل نشه، حتی با بهترین نیت و لیبرال ترین رئیس جمهور آمریکا هم نمیشه امیدی به خاتمه این تقابل داشت.
آقای سمیع، نظر شما چیه در همین مورد؟
ایران در حال حاضر نمیتونه تصمیم گیری درستی داشته باشه، چون مدیریت و رهبری ایران تصمیمی در مورد این مسئله اتخاذ نکردن. برای اینکه ما دیدیم رئیس جمهور امریکایی که از دیدگاه قدرت صحبت میکرد همون واکنش رو از ایران دید، که رئیس جمهور امریکایی که از روز اول آمد و اعلام کرد که ما دستمون رو به طرف شما دراز میکنیم. پس اینجا واقعا امریکا رو تحت فشار میگذاره، برای اینکه مردم امریکا هم به دولت خودشون و به دولت مردان خودشون این خورده رو خواهند گرفت که وقتی که ایران برای شما هیچ اهمیتی قائل نیست و برای شما هیچ به قول معروف تره خود نمیکنه، شما چرا سعی میکنید که اینقدر به ایران باج بپردازید؟ در این حالی که آقای اوباما چیز زیادی هم در دست نداره که بخواد روی میز بگذاره برای این مسئله، باز مسئله رو برمیگردونه به طرف ایران، چون این ایران هست که بایستی بیاد حسن نیت خودش رو نشون بده. امریکا و دولت‌های غربی همه حسن نیت خودشون نشون دادن، اما ایران هم این کارو نکرد.
آقای حقیقی نکته آخر.
آقای سمی میگن که خصوصیتشون نشون دادن اونها کاری نکردن. اتفاق خلاف اینه. ببینید در دوره آقای خاتمی ایران قرار بود قرنسازیش رو تعلیق کنه، 6 ماه پرونده برگرده به صورت عادی در آژانس. 2 سال و نیم ایران قرنسازیش رو تعلیق کرد. خود آقای جکسترا اعتراف کرده به خاطر کارشکنان که آقای جان بولتون و دولت آقای بوش کرد، اجازه نداد که توافق صورت بگیره و باعث شد که دولت خاتمی علارغم حسنیتی که نشون داد پاسخ منفی بگیره. اون سبب شد که رادیکال‌ها در درون جناح ایران نشون بدن که آقا هر وقت شما در جلوی آمریکا کوتاه اومدید امتیاز کمتری گرفتید. بعدن پیشنهادات بهتری به آقای احمدی نژاد داده شد. نکته دومی که من با آقای فرهنگ موافقم که آقای اوباما استارت خوبی زد، نامه نوشت و نامش رو اتفاقا درست به مقام همشأن خودش که آقای خامنه‌ای بود نوشت، علاوه مسئولیت و اختیارات دارم میگم. ولی مسائل مربوط بعد از انتخابات ریاست جمهوری معادلات قدرت رو در ایران تغییر داد و همچنین در واشنگتن جناحایی که روش‌های رادیکال و تند رو در مورد ایران جستجو می‌کنن تنین صداهاشون بلندتر شده. الان این وضعیتی است که به یک آچمزی رسیده، ولی در همه بحران‌هایی که آمریکا داشته با چین با جاهای دیگه نیاز به یک حرکت شجاعانه داره که از حالت متعارف خارج بشه. من قبول دارم که در ایران جناحایی هستن که بقای خودشون رو در همین دعواها با آمریکا جستجو میکنن. اتفاقا اگر آمریکا دنبال این هست که در ایران فضای دموکراتیک حاصل بشه، این تحریم ها کمکی نمیکنه به دموکراسی. تحریم باعث میشه که نیروهای نظامی قدرتمندتر بشن، فقر بشه و در فضایی که فقر بیشتر میشه، طبق چیزی که خود استراتژی امنیت ملی آمریکا، در فضای فقر جنبش‌های تروریستی و گروه‌های فشار بیشتر میشن و این هم منافع آمریکا رو در منطقه به خطر میندازه، هم منافع ملی ایران رو. سرنوشت کشورهایی که تحریم شدن نشون داده که سرنوشت مثبتی در تحقق دموکراسی نبوده.
خب آقای سمی، شما صحبت آقای حقیقی رو شنیدین، احتمالاً نظری دارین در این باره.
اون چیزی که ما الان داریم بررسی می‌کنیم تحولاتی است که در ظرف یک سال و نیم یا دو سال اخیر اتفاق افتاده و ما به دوره آقای خاتمی یا آقای کلینتون نمیتونیم برگردیم، به خاطر اینکه تمام اون دینامیزمی که اون موقع در دسترس ما بود الان وجود نداره. الان در ایران آقای احمدی نژادی سر کار هست که از یک سو مسئله مشروعیت خودش رو در خطر میبینه و مشروعیتی نداره، از سوی دیگه آقای اوبامایی که در حال حاضر مجبور هست که علارغم داشتن کنترل بر هر دو منطقه قانونگذاری امریکا باز هم نمیتونه این مسئله تحریم بر علیه ایران رو به یک مرحله نهایی برسونه. من با این نظر موافقم که تحریم باید یک تحریم چنگ و دندانداری باشه که بتونه واقعا دولت ایران رو به زانو در بیاره. اگر نه فقط تحریمی که بر سر زبانها بیفته و فقط برای جلوی دوربینها باشه فایده ای نخواهد.
بسیار خب، حالا این بحث که پایان نمیپذیره در یک میزگرد، اجازه بدید من فقط از آقای فرهنگ بپرسم که چه چیز رو باید مد نظر داشت و بهش توجه کرد در ارتباط با امضای معاهده پراگ در هفته آینده که در تهران و واشنگتن نشستهایی برگزار میشه.
نشست تهران یک نمایش بی‌معنیه، از نظر مشکل ایران بی‌معنی است، اما از نظر تبلیغات ایران در خاورمیانه و هدف ایران که تاثیرگذاری روی افکار عمومی دنیای عربه، این کنفرانس مثل کنفرانسی که راجع به هولوکاست در ایران دادن، این نتیجه و دستاورد تبلیغاتی رو برای ایران داره. ولی باید سوال کرد که این نوع کنفرانس ها چه ارتباطی با رفاه و امنیت جامعه ایران داره. چین دنبال منافع چینه، از حالا هم شروع نشده، از زمان شاه تا کنون چین میخواد به دلایل مختلف که نمیشه در اینجا چند دقیقه راجع به صحبت کرد، این رابطش با ایران میتونه برای چین منفعت داشته باشه، چه از جهت امنیتی در خصوصا در گذشته و چه از جهت اقتصادی که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. برای چین رابطش با آمریکا بسیار مهمه، روابط وسیع اقتصادی، بنابراین چین همیشه سعی میکنه که بین منافعش با ایران و ارتباط بسیار مهم و تنگاتنگ اقتصادی و سیاسیش با آمریکا یک توازنی ایجاد بکنه. کاملا درسته که تحریم مشکل رو حل نمیکنه، ولی اگر اقتصاد ایران بخواد پیش بره، اگر بخواد مسائل معاش و مشکلات ایران حل بشه، باید این تقابل ایران با غرب خاتمه پیدا بکنه. یک نکته ای که خیلی مهمه اینجا توضیح بدم در اضافه کردن به توضیحات آقای حقیقی اینه که در 31 سال گذشته 3 بار ایران یا آمریکا سعی کردند که برای پایان دادن به این تقابل اقدام بکنند. اولین بار به طور صریح و خیلی جالب موقعی بود که در اواخر دوره پرزیدنت کلینتون، خانم آلبرایت اومد از دخالت آمریکا در کودتای 1332 عذرخواهی کرد و کلینتون رفت در شورای امنیت و به سخنرانی آقای خاتمی گوش داد. در جهان دیپلماسی این اقدامات بی سابقه بود و هدف آمریکا این بود که با ایران وارد گفتگو بشه، ولی به دلایل داخلی که رژیم ایران نمیخواست خاتمی از این برخورد و از این مذاکره بهره مند بشه جلوشو گرفتن. دفعه دوم این ایران بود که بعد از اینکه آمریکایی‌ها صدام رو از بین بردن و افغانستان رو گرفتن، ایران وحشت کرد و در ماه می 2003 ایران پیشنهادی کتبی و رسمی از طرف سفارت سوئیس به آمریکایی‌ها داد. در اون موقع دست راستی‌های آمریکایی بودن، گفتن نه، فکر کردن که ایران هم میتونه همون بلای سرش بیاد که عراق و افغانستان اومدن، که اون هم در موضع ایران با شکست مواجه شد. دفعه سوم اوباما بود که باز این بار ایران بود. بنابراین این معادلات رو وقتی نگاه میکنیم باید دید که هزینه این تقابل بیشتر از طرف کی مصرف میشه. این جامعه ایرانه و این اقتصاد و رفاه و امنیت ایرانه که داره هزینه این تقابل رو میپردازه. بنابراین نه به این معنی که کی راست میگه کی دروغ میگه، بلکه منافع ملی ایران حکم میکنه که ایران در اینجا یک اقدام عاجلی بکنه و صبر و شکیبایی داشته باشه و وارد مذاکره ای بشه که این مذاکره فقط به تدریج و گام به گام میتونه نتیجه بخش باشه.
با سپاس از شما آقای منصور فرهنگ، آقای شایان سمی و آقای علیرضا حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها رو شنیدید، آخرین بخش از مجله شامگاهی امشب ما. یک ساعت دیگه در مجله شبانگاهی من باز هم با شما خواهم بود، اما جایی نرید، بعد از خدافظی 3 دقیقه خبر خواهید شنید با بهروز کارونی. خدا نگهدارتون.